رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت اطلاعات ایران روز 1 آگوست گفت که رهبر یک گروه مخالفی مستقر در آمریکا را دستگیر کرده است. جمشید شارمهد مسئول گروه تندر، یک شاخه اتحاد پادشاهی ایران در کالیفرنیا، به دست داشتن در حمله به مسجد شیراز متهم است. در این حمله در سال 2008 14 نفر کشته و بیش از 200 کس مجروح شدند. تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود نگفت که شارمهد کید و در کجا دستگیر شده است، اما وزارت اطلاعات میگوید او را در پی عملیات پیچیده بازداشت کرد. اتحاد پادشاهی ایران در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است. ایالات متحده دو مقام حاضره و پیشین چین را به پایمال کردن جدی حقوق مسلمانان اویغور متهم کرد و به ضد آنها تحریم جاری کرد. وزارت مالیه آمریکا روز 31 ایول گفت تحریم مؤسسه تولید و ساختمان شینجان را نیز فرا گرفت که یک سازمان نیمه نظامی تابع حزب کمونیست چین است. با این اقدام واشنگتن تمام سرمایه این مؤسسه و دو مقام چینی را در آمریکا بسته و تجارت شرکت‌های آمریکایی را با آنها منع می‌کند. استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا در یک اعلامیه گفت آمریکا متعهد است که پایمال کنندگان حقوق بشر را در شینجان و سراسر جهان به جوابگویی بکشاند. پکین متهم است که بیش از 1 میلیون اویغور و گروه های دیگر را که اکثرشان مسلمان هستند از سال 2017 به این سو در اردوگاه های مانند به زندان جای داده است. چین ادعا میکند که این اردوگاه ها مرکز های تعلیم و بازتربیه میباشند و برای مبارزه با جدایی طلبی و تروریسم و افرادگرایی تشکیل شدند. شرکت برق تاجیک میگوید که هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارهای کشور دوباره بالا می‌رود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت هم نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به ساکنان گفته بود که به سبب تا 17 متر کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت برق را جاری کند. برخی از ساکنان حکومت را به آن تنقید می‌کنند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. تفصیلات را در ادامه برنامه می‌شنوید. در بلاروس بزید 30 ساکن روسیه که روز 29 ایول در نزدیکی شهر مینسک بازداشت شدند با گمان تهیه حمله های تروریستی پرونده کشادند. حالا آنها از طرف مقامات تفتیشاتی بلاروس بازپرسی می شوند. دبیر شورای امنیت بلاروس اندری رافکوف گفت بازداشت شده ها با آن گناهکار کرده می شوند که می خواستند با تشکیل عمل های تروریستی بلاروس را به جنگ و خونریزی کشانند. و افسود معلوم گشت است که بازداشت شده ها زر خریدان شرکت خصوصی نظامی وگنر روسیه هستند. شرکت تا حال قضیه را شرح نداده است. رافکوف همچنین اطلاع رسانه‌های دولتی محلی را تصدیق کرد که در مجموع بیش از 200 جنگاور این شرکت با مقصد ناآرام کردن وضع بلاروس در جریان انتخابات پرزیدنتی به این کشور فرستاده شدند. انتخابات به روز 9 آگوست تعیین شده است. پیشتر دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه گفتند که روسیه به ناآرام کردن وضع در بلاروس منفعت دار نیست. مقامات مینسک میگویند که در پی بازداشت اعضای باقی گروه هستند. میلیاردری مشهور علیشر عثمانو برای پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب در ازبکستان 10 میلیون دلار جایزه تقدیم میکند. در این باره بخش ازبکی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس دولتی ازبکستان خبر داد. بنا به این گزارش از بودجه دولتی ازبکستان هم 10 میلیون دیگر همچون مکافات پولی به دختران جدا شده است. پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب که تا 1 ایون در مؤسسه های تندرستی ازبکستان به کار قبول شدند و برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس تلاش کردند از 400 تا 500 دلار جایزه یک دفعه نمیگیرند. قبلا پزشکان ازبکستان از آن شکایت داشتند که تا هنوز مکافات پولی وعده حکومت را نگرفتند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پاندمی کرونا ویروس در ازبکستان 22 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده و 130 نفر فوتیدند. ولی بنا به آمار غیر رسمی شمار قربانیان و گرفتاران کرونا ویروس از این بیشتر است. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه و بریتانیا شمرده می شود. مجله فوربس دارایی او را بیش از 13 میلیارد دلار حساب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است برنامه تیک تاک را از 1 آگوست در قلمرو ایالات متحده مسدود کنند. یک شرکت چینی مالک این زمینه یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه است. تیک تاک بیشتر به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه میان جوانان مشهور است. این اپلیکیشن در سراسر جهان تقریباً 1 میلیارد کاربر دارد. و سلیمان لایق، شاعری نامور و سیاستمدار افغانستان، روزی 31 ایول در یکی از بیمارستانهای آلمان درگذشت. او 90 ساله بود. نام اصلی سلیمان لایق غلام مجدد است و در مرکزی ولایت پکتیکا به دنیا آمده است. در آخر سالهای 70 وزیر رادیو و تلویزیون بود و سپس در آغاز سالهای 80 همچون وزیر سرحدات و اقوام کار کرده است. یک مدت رئیس اکادمی علمهای افغانستان نیز بود. او با شاعران تاجیک همکاری داشت و بار آخر سال 2015 به دوشنبه آمده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نصیبه یک سال پیش در 17 سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کرد و 3 ماه قبل فرزندی نخستین خود را به دنیا آورد. در حالی که او مادر شده و به تربیه طفل آغاز کرده است، همسالانش این شب روز برای شامل شدن به دانشگاه و شروع سال نوی تحصیل آمادگی میگیرند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سرویناز روح‌الله پیشنهاد میکنم. نصیبه در یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکند و شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه است. 10 سال پیش پدرش در پی بیماری سرطان فوتید و او 4 خواهر دیگرش را مادر با پول فروشی به تنهایی بزرگ کرد. نصیبه گفت چون مادر به تنهایی زندگی را تامین کردن نتوانست، بعد از ختم صنف 9 نگذاشت او به مکتب رود. در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، ولی جوانان می توانند در صورت ضرورت با دریافت اجازه دادگاه ها در 16 یا 17 سالگی عقد نکاح بندند. سال گذشته به مانند نصیبه تقریبا 250 جوان 18 ساله با رضایت دادگاه ها اویلدار شدند. مقامات کمیته کار با زنان و اویله میگند این رقم در 6 ماه اول امسال به تقریبا 200 نفر رسید. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته روز 29 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت:
پنجشنبه 16 در تگون بود می شود، 17 18 می شود، 16 هم هواسوی که نهایت تگون ما گفته سودان که یک قرار سود است ولی سود معین می کند. اگر در حالتی که وای تماما یک مشخص نداشته باشد شاید در همون حالت و این بررسی فرماندهی سودی متاسفانه می دونیم که بر هم
گروه های حقوق بشر این پدیده رو همچون نقص حقوق که دختران نورس ارزیابی کرده میگویند ازدواج های برمحل به معنای از تحصیل فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میباشد. بر اساس قانون های تاجیکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالت های استثنایی از جمله حمل بر وقت یا بیماری شدید نزدیکان جوانان میتوانند با اجازه دادگاه در 17 یا 18 سالگی خانه دار شوند. مقامات گفته بودند این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی میشود تا توانند در سن بلوغت و آگاهانه اویله برپا کنند. یک دلیل دیگرش جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعدت در تحصیل دختران بود. ولی با این وجود بعضی از خانواده ها برای ازدواج پیش از وقت دختر و یا پسر خود آگاهانه شرایط فراهم میکنند. در برخی از منطقه های تاجیکستان و تحصیل دختران اهمیت جدی نمیدهند و برعکس تلاش میکنند که دختر قدرست را هر چه زودتر با آبرو به خانه بخت گسیل کنند. قهرمانی گزارش ما نصیبه میگوید از آن افسوس میخورد که نتوانست مکتب میانه را پورا بخواند و هنر را از خود کند. میگوید در آغاز از این ازدواج ناراحت نبود، اما وقت شوهر عروس 6 ماهه را تنها ماند و به روسیه رفت درک کرد که فرصت خانه‌داری بر وقت بوده است. حالا او با پول فرستاده شوهر مهاجرش زندگی را میچرخاند. صباحت محمد علی و کارشناس کمیته کار با زنان ازدواج های بر محل را مشکل تشویش آور نامید. او گفت
اون نفرانی که بر محل اویلا برپا میکنند یا که ازدواج بر محل میکنند، البته اون اویلا نه استواری دارد نه سالمی دارد. به چه خاطر؟ به خاطر آنی که دختری بی معلومات یا پسری بی معلومات، یعنی که حالا خودشان با اویلا داری آماده نبوده، با خواهش یا که با طلب و درخواست والدین یا که با خواهش خودشان ازدواج بر محل میکنند، البته از سالمی و پایدار بودن این اویله امید نیست.
مسئولان کمیته کار با زنان و اویله میگویند برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها تلاش دارند دختران و پسران جوان پیش از اویله داری صاحب معلومات شوند، ولی گفته نشد در برابر این حکومت چه اقدام ها رو روی دست گرفته است. آلانا آرمیتاژ رهبری منطقوی اروپای شرقی و آسیای مرکزی بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در یک اظهاراتش در اول ماه ایول گفت بلند برداشتن سطح آگاهی در جامعه به بیشتر دختران امکانیت می‌دهد از ازدواج بر محل کناره‌گیری کنند، تحصیل خود را تا به آخر ادامه داده از امکانیت‌های اجتماعی اقتصادی استفاده نمایند. برخی از حامیان حقوق زن می‌گویند مشکل اصلی ازدواج‌های بر محل تنها به شرایط مالی و کم‌بزاتی ربط نمی‌گیرد و چنین وضع در خانواده‌های دور هم مشاهده می‌شود، چون به گفته همصحبتان ما اکثر ثروتمندان به خاطر بیگانه نکردن ثروت و دارایی خود به سن دختران اهمیت نمی‌دهند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. رئیس کمیته اندوز تاجیکستان گفت فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. نصرت الله دولت‌زاده 3 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات اندوز چنین شرکت نیست و به جای آن شرکت‌های دیگر عمل می‌کنند. جزئیات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می‌کنم. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند، و گفت فراز نامش را دیگر نکرده است ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگر فعال چی بود. بعدم به شما معلومات خطی می‌دهیم، افزود او. اسمت الله زیایف که خود را نماینده سهمداران سابق جمعیت سهامی فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیوی آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارس سال 2020 همچون شخص حقوقی بر هم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که دست کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته انداز تاجیکستان جمعیت سهامی پوشیده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته اندوز گفت روند برهمدهی یک مدت معین دوام می کند. شرکت ماه اپریل برهم خورد. 3-4 ماه پیش مراجعت کرده بودند، حجت هایشان را آماده کرده بودند. این در حال است که حکومت تاجیکستان ماه مارس امسال با قبول یک قرار با جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 496 گکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است شرکت بازار مصالح ساختمانی می سازد. معلوم نیست چرا حکومت به شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 گکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می توانید از مقامات دیگر دخلدار پرسید یا از خود سوبیکت خواجگی داری. در حالی که نمایندگان فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته اندوز تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت های فراز هنوز فعالند و در آزمون های دولتی نیز شرکت دارند. از جمله گنج نشریات، یک شرکت تبونشر مربوط به فراز، در آزمون چاپ کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف که قرار است به هر یک خانواده تاجیک تقدیم شود شرکت می‌ورزد. فراز آیتی یکی دیگر زیر شرکت های فراز هم فعال است. از اطلاع وزارت کارهای داخلی برمی آید که حدود 75% پول خدمت رسانی های BDA به صورت حساب فراز آیتی می رود. برای مثال از 180 سامانی پول علامت قید دولتی واسطه های نقلیات، 27 سامانی حق BDA، 153 سامانی حصه فراز آیتی و 230 سامانی نرخ علامت قید دولتی دیپلماتی، همگی 34 سامانی و 50 درم به صورت حساب BDA می گذارد. فراز شرکت بسیار ساحه است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش سوزشواری مشغول بود. فراز در تجارت های به مانند جمع‌آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزشگاه زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. شرکت همچنان در تولید دارو از زهر مار، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری،
суғуртаи мошинҳо, нашри китоб, чопи рақамҳои мошин, шаҳодатномаҳои ронандагӣ, мактабҳои ронандагӣ, ташхиси ҳолати техникии мошинҳо, насби таҷҳизоти газӣ дар мошин, хадамоти ҳамому сауна, ташхисгоҳҳои тиббӣ, фурӯшгоҳҳои хӯроку масолеҳи сохтмон дар бозор ҳузур дорад. Ахиран фароз ҳамчунин лисейро дар Душанбе таъсис дод ки бо усули таълими бритониёвӣ фаъолият мекунад ва қимати солонаи таҳсил дар он беш аз $3,000 аст.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанд ва баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959, коди 420 шумораи 724-053-959.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت برای جاری کردن لیمیت نماند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعت نامه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانست است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسماً بیکار شده است. سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه‌هایشان شکایت می‌کردند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعت حکومت 3 روز می‌گذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است.
اگر تاجیکستان اگر لیمیت نیست در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعیین شود و بعد مراجعه‌نامه شکری خلاص شده و با مدرس در تاجیکستان اگر لیمیت نیست با تالی رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده.
این در حالی است که کاربری با نام باباجان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دیوشتیچ قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان می گویند الکای قراردادهای صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش آید، گفته شده است در مراجعت حکومت تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه نامه حکومت به مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ به این کارتان ضرر رساندهتون رو حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بیبرقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کرد، بعدی به کار در آمدن دو چرخه نیروگاه راخون و فعال شدن مرکز برق و گرمدهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شد، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که تاجیکستان در شرایط خروج بیماری کووید 19 با کمبود بودجه روبرو است، مقامات تصمیم گرفته است از اول ماه آینده حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه پولی و ادرار پولی را تا 15% افزایش دهد. اما صاحب نظران میگویند که از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان 29 ایول در نشست مطبوعاتی خبر داد که طرح فرمان افزایش معاش کارمندان ساحه‌های بودجوی و نفقه پولی و ادرار پولی ها آماده شده است. با گفته وی قرار است این بالاروی پولی ساکنان از 1 سپتامبر سال جاری صورت بگیرد.
ما در بودجه این مبلغ را پیش بینی کرده ایم و طرح فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره زیاد نمودن مزد مهنت علاقه آماده شده است. لایحه در بررسی وزارت اداره ها قرار دارد.
اما خود کارمندان ساحه بودجوی چنین افزایش معاش خود را در شرایط خروج بیماری کووید 19 ناکافی می دانند. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه می گوید که چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا بی تاثیر خواهد بود.
15% که می زیند برای زندگی. هیچ نمی شود. اگر 1000 سن با 150 سن زیر می شود. 30-100 سن. خلاصه زندگی را نمی رسدیم.
بیشتر از کارمندان بخش بودجوی بر این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاش کار اساسیشان نیست. آنها معمولا با کار اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول می شوند. نوردین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه می گوید که فرزندان مهاجرش کمک مالی می کنند و از این را زندگیش را تامین می کند.
کافی هم نیست. لیکن به هر حال با قدر امکان اندک بولم شدن و یک زندگی
امید دولتوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته بود، اما به اعتقاد جناب دولتوف این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود.
گوشت یا که مثلا بعضی مواد آذوقه که گرمه مثلا بلند شد، اینا یک فورس ماژور، یعنی که وضعیتی که غیر چشم داشت به همین خاطر یعنی که نرخ آذوقه بلند شد. ولی خب بازم با تاکید کرد که اگر ما به نرخ نظر کنیم پیش از بروز کرونا ویروس نرخ خیلی بالا رفته بودند.
هفته قبل رادیو آزادی در صفحه آزادی ویدیو پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31,000 نفری که در پرسش شرکت کردند 85% بر این نظرند که با 3,000 سومانی می توانند زندگی خوبی داشته باشند. 8% پرسیده شدگان با 2,000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند و 2% دیگر گفتند برایشان 1,700 سومانی کافی است. تنها 3% شرکت داران پرسیش 400 سومانی معاش برای زندگی در تاجیکستان را کافی دانستند. فعلا در تاجیکستان معاش حداقل برابر 400 سومانی و معاش میانه کارمندان بودجوی برابر 1,000 سومانی یا 100 دلار آمریکایی می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با شروع احیای اقتصاد چین و نجات آن از پیامدهای پاندمی کرونا ویروس، کشورهای آسیای مرکزی که پیچیده به مشکلاتند احتمالاً هرچی بیشتر از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابسته پکین شوند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در چین در قیاس با دیگر نقاط جهان شماری ناچیز ساکنان با کرونا ویروس دست به گریبانند و ظاهرا این کشور نخستین اقتصادی در جهان می شود که از آسیب ویروس همگیر رها خواهد شد. ولی ویروس خرابی آور دامن کشورهای آسیای مرکزی را سر نمی دهد و بنابر پیش بینی های بانک جهانی اقتصاد این کشورها جدن آسیب دیده، شاهد پایان روی نرخ مواد خام، کاهش انتقال پول مهاجران و تا 5.4% کم شدن مجموع محصولات داخلی در منطقه می شود. ندیج رالند، محقق ارشد بیوروی ملی پژوهش های آسیایی و سابق مشاور امور چین در وزارت دفاع فرانسه است. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های زیانی در درازمدت اقتصاد چین از پاندمی به چشم نمی رسد. او افزود پکین هنوز هم خواستاری در صدی امور بین المللی دیدن چین است و بی‌نظمی های در پی پاندمی ایجاد شده برای رسیدن پکین به این هدف ها مساعدت می کنند. نکته مهم در این حالت نخستین ملاقات چین با وزیران امور خارجی آسیای مرکزی است که روز 16 ایول توسط یک کنفرانس ویدیویی برپا شد. بحث محوری آن را همکاری برای مقابله با کرونا ویروس و نجات اقتصاد منطقه تشکیل داد. در حالی که چین یک بازیگری برجسته امور منطقه می باشد، تشکیل جلسه ویژه برای وزیران آسیای مرکزی تلاش این کشور را برای برخورد باز هم باریک و دقیق‌تر با کشورها روشن به نمایش می گذارد. تا حال این کشور به هر دولت در چهارچوب سازمان همکاری های شنخی و عهدنامه های دو جانبه معامله می کرد. به علاوه تشکیل محفلی نمی با نام مقامات آسیای مرکزی، در اوج پاندمی چین گویا تشبث را به دست گرفت و با ارسال کمک های زیادی بشری و هیئت های طبی و تبلیغ فناوری های رقمی در امر پیشگیری از پهنشوی ویروس از جایگاه خود خبر داد. موضوع مبارزه با کووید 19 را چین به سطح سازمان همکاری های شنخی برآورد و به نظر می رسد که این کار را توسط برنامه یک کمربند یک راه هم انجام دادنی است. این طرح که به پرزیدنت سی جین پینگ مربوط است، گسترش نفوذ چین را توسط طرح های زیربنایی و سرمایه گذاری به منطقه اوراسیا در نظر می گیرد. ولی پاندمی برخی از روش های سیاسی را هم تغییر داد که احتمالاً برای کشورهای آسیای مرکزی هم در آینده نزدیک تکان دهنده شود. این افزایش اختلاف در روابط چین و آمریکا است. چند ماهی اخیر روابط میان واشنگتن و پکین در مسائل مربوط به هنگ کنگ، بحر جنوبی چین، پایمالشوی حقوق انسان در ولایت شینجیانگ و جنگ درازمدت تجارتی بدتر شده است. رد و بدل های دیپلماتیک میان واشنگتن و پکین در این اخیرها افزایش یافته، با اختلاف های افزاینده مانند به جنگ سرد اشاره میکنند. کشورهای آسیای مرکزی تا حال توانستند به گونه در روابط با پکین و مسکو و واشنگتن برابری را حفظ کنند. ولی واقعیت این است که وزن ترازو به منفیت چین سنگین تر می شود و در آینده حفظ کردن همسنگی میان این همه قدرت های جهانی برایشان مشکل تر خواهد شد. رافائلو پانتوچی، محقق ارشد یک پژوهشگاه سلطنتی لندن، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیاست گذاری چین همانا به سمت آمریکا است و این به آن معناست که طرف منطقه از همین زاویه دیده خواهد شد. با گفته او کشورهای آسیای مرکزی هیچگاه نمیخواهند طرفی را بگیرند، ولی در جهان دو تقسیم به این شکل ماندن دشوارتر می شود. این به آن معناست که این کشورها بیشتر از دورنمای چین دیده خواهند شد. ملاقات اخیری کاتب دولت آمریکا مایک پامپیو با وزیران کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب محفل معروف با نام C5 با علاوه یک در ماه فوریه برگزار شد. در همین سفرش به قزاقستان و ازبکستان، پامپیو به حضور چین در آسیای مرکزی مراجعت کرد و در زمینه افزایش فساد، قرضهای ناپایدار، وضع رقتبار مسلمانان شینجان که 1 میلیون نفرشان با امر پکین در اردوگاه ها جای داده شدند اظهار نظر کرد. ولی این سفری که در 5 سال یک بار صورت گرفت، محدودیت های حضور آمریکا در منطقه را آشکار نمود. یک تحقیق وزارت امور خارجی چین آشکار کرد که بر اثر پاندمی 20% طرح های مربوط به یک کمربند و 30 تا 40% طرح های دیگر تا اندازه آسیب دیدند. ولی حالا هیچ یک طرح عظیم مربوط به یک کمربند بیکار نشده است و برای حکومت سی جین پینگ آن همان مهم و راهبردی باقی میماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ای پریشو خ
دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزی برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبانی فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و با سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانت تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا من ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبانهای رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبدار همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بعد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابرد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
یک ایده میگویند که در تاجیکستان مسئله مهم نه برگردانیدن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگردانیدن کلمه به زبان را. نظری شما در این باره چی هست؟
بله، نظری من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نومند. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر می رسند البته.
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر میکنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردنی جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اونم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام با دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف دست آوردن. اگر ما همین چیز رو به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ رو به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدا میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر اینا متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناکه با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کنند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر، سلامت باشید.
این نشری نوی برنامه مهمانی آزادی بود و با سوال های خبرنگاری رادیو آزادی طاهر سفر، دانشمندی تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
توماس باخ، پریزیدنت کمیته بین المللی المپی، باور دارد که المپیاده توکیو 2020 بزرگترین جشنواره ورزشی بازگشت خواهد بود، زیرا آن با تاخیر یک ساله برگزار می شود. او تاکید نمود که تشکیل کنندگان برای مبارزه با کرونا ویروس در زمانی برگزاری بازی ها سال آینده چاره های مهم خواهند اندیشید. باخ یک سال قبل از آغاز بازی های المپی به تاخیر انداخته شده را با مراجعه ویدیویی تجلیل کرد که طبق قرار اول باید 24 ایولی امسال شروع می شد. سروزیر ژاپن شینزو آبه و توماس باخ با سبب اوج بیماری کرونا ویروس در جهان ماه مارس امسال جهت با تاخیر یک ساله برگزار کردن بازی های المپی به موافقه رسیده بودند. توماس باخ پیام امیدوار کننده را پیشنهاد نمود که با یک سالی حساب کنی روزها اشاره می کند. ما به مدت یک سال آمادگی می بینیم تا بازی های المپی را به جشن حقیقی امید، استواری و همگیرایی تبدیل دهیم، ابراز داشت توماس باخ. امید جان سیدولازاده، ورزشگری تاجیک، در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اوید با تکواندو در رویه پومسه که با شرکت ورزشگران 26 کشور دایر گردید، مقام اول را صاحب شد. امید جان سیدولازاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمله قهرمانان اروپا بودند، قهرمان آسیا که اشتراک میکردند. ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و تجربه خود رو بالا نماییم. در آنجا خوشبختانه اشتراک کردیم و صاحب جای یکم شدیم.
پومسه یکی از رویه های تکواندوی WTF است. آن از مشق‌های سخت به تنظیم در آورده شده عبارت بوده، مجموعی اصولهای مدافعه و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می شوند در بر می گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
اول در نموده کیروکی برآمد میکنم و سین سال ما که باید جور رسید، سال زوق که در دل بسیار بود، با همین مشقات با نموده پومسه گذاشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چاره‌بینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشگر صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مسابقه هایی که آنلاین شده که است، نه همه ورزشگران ما امکانیت بیرون از دولت برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن. این مسابقه قریب که رایگان است، مثلا نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه اشتراک کنه. روزیگی این فدراسیون هم مثلا ما را قید میکنند در مسابقه های بین المللی آنلاین. این ورزشگران شاگرد ها هستند که اشتراک کرده هستند، تجربه خوب گرفته هستند، در آینده میتونند که با بیرون از کشور برآمده به یک تجربه بای بای نتیجه خوب نشون دهند.
از این پیش امید جان سیدولازاده در مسابقه آنلاینی ایران که ماه می امسال با شرکت ورزشکاران 16 کشور صورت گرفت، جای سوم را سزاوار گردیده. بعدن در دو مسابقه آنلاینی بریتانیای کبیر که اول ماه ایول با اشتراک نمایندگان 26 کشور برگزار شد، مقام چهارم را اشغال کرد. رقابت های پیرو سومین مسابقه در دوره پاندمی کرونا ویروس برای امید جان بود. او بین ورزشکارانی از 30 تا 40 ساله هنرنمایی کرد.
مسابقه سه دوره میگذارد، یکم پردواریتیل میگم، پریلیمینری انگلیسفتی که مثلا 24 نفر 18 نفر میموند. بعد با مسابقه را دویم دوره بود ادامه دادیم و بلی نفس گرفتیم، با با فینال گذاشتیم. در فینال 9 نفر موندیم. ورزشگر خوب از امریکا بود و ونزوئلا، بسیار ورزشگر خوب بود و برزیل.
امید جان سیدولازاده 39 ساله عضو دسته منتخب تکواندوی تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامو وزارت کارهای داخلی است. او و شاگردانش به بحران جهانی نگاه نکرده پیوسته تمرین میکنند و با مسابقه های بین المللی که برگزاریشان آخر امسال و اول سال 2021 به نقشه گرفته شده است آمادگی میبینند. ورزشکاران تاجیک در این نمود مقصد دارند صاحب راحت به المپیاده توکیو شوند که تابستان سال 2021 دایر میگردد. موسیقی دسته سپری شهر خوجند که تیم سورو کمپانی دوشنبه را با حساب 4-2 شکست داد، برنده سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان 2020 گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان میان سورو کمپانی غالب مسابقه پارساله لیگ فوتبال تاجیکستان و سپر جایزه دار نقره این مسابقه روز 25 ایول در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. صابرجان گولاکف که 3 گلی سپر را به ثمر رساند، بهترین بازیگر این دیدار حسابیده شد. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی که روز 25 ایول در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، تیم ملی فوتبال کشور را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. گل‌ها را همدانی کمالوف و سنت الله اسماعیلوف زدند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان درباره بازی سنجشی مقابل تیم ملی کشور گفت: من فکر میکنم که بازی جالب و شوق‌آور صورت گرفت. فوتبال بازان جوانی ما مقابل بازیگران پرتجربه مهارت بلند ظاهر نموده پیروز شدند. بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند. با گفته سرمربی مبین ارگاشف، منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا 2020 آمادگی می‌بیند. فوتبال بازان جوانی تاجیک در قهرمانی آسیا که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شود، در گروه دی 16 اکتبر با تیم مالایزیا، 19 اکتبر با دسته یمن و 22 اکتبر با منتخب جوانان قطر بازی خواهند کرد. همزمان جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دوشنبه تحت رهبری سرمربی عثمان توشف جریان دارد. منتخب تاجیکستان که با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می‌بیند، باز 3 بازی دیگر انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر در میدان خود با منتخب مغولستان، 12 نویبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. لیگ فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری بازی های هشتگ نهایی جام کشور را تصدیق کرد. بازی ها روزهای 1، 2 و 3 آوگوست با اشتراک 10 دسته لیگ عالی و 6 دسته لیگ اول برگزار می شوند. روز شنبه 1 آوگوست دسته های دوشنبه 83 دوشنبه، رگر تدازی ترسونزاده، فایزکند واسه، خطلان باختر و خوجند خوجند کوکتاش رودکی رقابت میکنند. روز یکشنبه 2 آوگوست 3 بازی میان دسته های روشنی کلوب، پنشری جلال‌الدین بلخی، برقچی حصار، لکماتیف پامیر دوشنبه و استروشنی استروشن CSKA دوشنبه دایر میگردد. بازی های آخرین دور هشتگ نهایی روز دوشنبه 3 آوگوست صورت میگیرند. در این روز دسته های روشنی ظفرآباد از خطه خوجند و استقلال دوشنبه ماهر یوان وارد رقابت می شوند. در دوری هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 26 ایول دایر گردید، پیش صفان و مدعیان اصلی مدال ها خطلان باختر و زیبونی سای دوشنبه پیروزی به دست آوردند، ولی زیبای دوستی شکست خورد. خطلون در مهمانی ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 3-0 مغلوب کرد. زیبونیسو با دروازه دسته مهمان زیبا 4 گلی بی جواب زد. در بازی دیگری دوری هفتم روشنی کلوب در میدان خود بر دسته پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 1-0، بشکنت ناصر خسرو بر دسته مهمان بر کنارک با حساب 11-0 و حاصلات فرخور در مهمانی بر چشمه شهری توس با حساب 1-0 غالب آمدند. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه خطلون با 19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. زیبونیسو با 18 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. زیبا که 16 امتیاز گرفته است در جای سوم می باشد. مدینا فوزیلوا کپیتان یا سرتیم دسته زیبونیسوی دوشنبه که یکی از گلزنهای بهترین مسابقه می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و جای نماینده را اشغال کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده همه وقت پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ زنانه فوتبالی تاجیکستان میان دسته های خطلون، حاصلات، زیبونیسو، چشمه، بشکنت، زیبا، پنچر، برق و ریگر تداز روشن دویر میگردند. دسته روشنی کلوب بعد 5 غلبه پی هم در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در دور ششم در مهمانی از پنچر جلال‌الدین بلخی با حساب 1-4 شکست خورد. این اولین باخت روشن در مسابقه امسال به شمار می رود. با وجود باخت روشن در جدول مسابقه موقع پیش صفیه‌اش را نگه داشت و با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. از خطه خوجند که در دوری ششم در میدان خود از حاصلات فرخور با حساب 2-3 مغلوب گشت با 12 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. اسفره شهری اسفره که بر دسته مهمان برقچی حصار با حساب 3-2 پیروز شد با 12 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. در بازی دیگری دوری ششم روشن ظفرآباد در میدان خود بر هولبوکی واسه با حساب 1-0 غالب آمد. دو بازی با نتیجه های مساوی به پایان رسید. بازی ها میان دسته های وحدت سرای کمری 5 با حساب 1-1 و شاهمنصور دوشنبه ماهری یوان بدون گل خاتمه یافتند. بازی های دوری هفتمی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان میان دسته های روشن کلوب اسخاتا، برقچی پنچر، هولبوک وحدت، حاصلات روشن ظفرآباد، ماهر اسفره، سرای کمر شاه منصور برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رباب چایک زیلک چیزیلیار من خستیم توخ نتاکت در ویلیار من رباب چایک زیلک چیزیلیار من خستیم توخ نتاکت در ویلیار من لدو دید بارتت تو منو بیار تو صدا یک بار خنام یار من یار من یار من یار من یار وفادار من جامم سویا که نمیار من سویا پا برنالان که نمیار من گچن جامم سویا که نمیار من سویا پا برنالان که نمیار من بلندالیکس دست پا نمیار خوصازن تیار که نمیار من یار من یار من یار من یار وفادار من یار من یار من یار وفادار من
دهی یار وفادار کجا می روی از بر من هست گرزان چرا ای نگفته گفتار کجا می روی بحر وفا از من مرو شام و سهر از من مرو یار تو که جان هستی جانان هستی در باید کفش بدخشان هستی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت اطلاعات ایران روز 1 آوگوست گفت که رهبر یک گروه مخالفی مستقر در آمریکا را دستگیر کرده است. جمشید شارمهد مسئول گروه توندر یک شاخه اتحاد پادشاهی ایران در کالیفرنیا به دست داشتن در حمله به مسجد شیراز متهم است. در این حمله در سال 2008 14 نفر کشته و بیش از 200 کس مجروح شدند. تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود نگفت که شارمهد کید و در کجا دستگیر شده است، اما وزارت اطلاعات میگوید او را در پی عملیات پیچیده بازداشت کرد. اتحاد پادشاهی ایران در پی سرنگونی جمهوری اسلامی است. ایالات متحده دو مقام حاضره و پیشین چین را به پایمال کردن جدی حقوق مسلمانان اویغور متهم کرد و به ضد آنها تحریم جاری کرد. وزارت مالیه آمریکا روز 31 ایول گفت تحریم مؤسسه تولید و ساختمان شینجان را نیز فرا گرفت که یک سازمان نیمه نظامی تابع حزب کمونیست چین است. با این اقدام واشنگتن تمام سرمایه این مؤسسه و دو مقام چینی را در آمریکا بسته و تجارت شرکت‌های آمریکایی را با آنها منع می‌کند. استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا در یک اعلامیه گفت آمریکا متعهد است که پایمال کنندگان حقوق بشر را در شینجان و سراسر جهان به جوابگویی بکشاند. پکین متهم است که بیش از 1 میلیون اویغور و گروه های دیگر را که اکثرشان مسلمان هستند از سال 2017 به این سو در اردوگاه های مانند به زندان جای داده است. چین ادعا میکند که این اردوگاه ها مرکز های تعلیم و بازتربیه میباشند و برای مبارزه با جدایی طلبی و تروریسم و افرادگرایی تشکیل شدند. شرکت برقی تاجیک میگوید که هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارهای کشور دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت هم نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به ساکنان گفته بود که به سبب تا 17 متر کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت برق را جاری کند. برخی از ساکنان حکومت را به آن تنقید می کنند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکلی بی برقی را پر حل کند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. در بلاروس بزیدی 30 ساکنی روسیه که روز 29 ایول در نزدیکی شهر مینسک بازداشت شدند با گمان تهیه حمله های تروریستی پرونده کشادند. حالا آنها از طرف مقامات تفتیشاتی بلاروس بازپرسی می شوند. دبیر شورای امنیت بلاروس اندری رافکوف گفت بازداشت شده ها با آن گناهکار کرده می شوند که می خواستند با تشکیل عملهای تروریستی بلاروس را به جنگ و خونریزی کشانند. و افسود معلوم گشت است که بازداشت شده ها زر خریدان شرکت خصوصی نظامی وگنری روسیه هستند. شرکت تا حال قضیه را شرح نداده است. رفکوف همچنین اطلاع رسانه‌های دولتی محلی را تصدیق کرد که در مجموع بیش از 200 جنگاور این شرکت با مقصد ناآرام کردن وضع بلاروس در جریان انتخابات پرزیدنتی به این کشور فرستاده شدند. انتخابات به روز 9 آگوست تعیین شده است. پیشتر دومای دولتی و شورای فدراسیونی روسیه گفتند که روسیه به ناآرام کردن وضع در بلاروس منفعت دار نیست. مقامات مینسک میگویند که در پی بازداشت اعضای باقی گروه هستند. میلیاردر مشهور علیشر عثمانوف برای پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب در ازبکستان 10 میلیون دلار جایزه تقدیم میکند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی با تکیه به آژانس دولتی ازبکستان خبر داد. بنا به این گزارش از بودجه دولتی ازبکستان هم 10 میلیون دیگر همچون مکافات پولی به دختران جدا شده است. پزشکان و کارمندان دیگر ساحه طب که تا 1 ایون در مؤسسه‌های تندرستی ازبکستان به کار قبول شدند و برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس تلاش کردند از 400 تا 500 دلار جایزه یک دفعه ای نمیگرند. قبلا پزشکان ازبکستان از آن شکایت داشتند که تا هنوز مکافات پولی وعده حکومت را نگرفتند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پاندمی کرونا ویروس در ازبکستان 22 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده و 130 نفر فوتیدند، ولی بنا به آمار غیر رسمی شمار قربانیان و گرفتاران کرونا ویروس از این بیشتر است. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه و بریتانیا شمرده می شود. مجله فوربس دارایی او را بیش از 13 میلیارد دلار حساب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است برنامه تیک تاک را از 1 آگوست در قلمرو ایالات متحده مسدود کنند. یک شرکت چینی مالک این زمینه یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه است. تیک تاک بیشتر به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه میان جوانان مشهور است. این اپلیکیشن در سراسر جهان تقریباً 1 میلیارد کاربر دارد. و سلیمان لایق شاعری نامور و سیاستمدار افغانستان روزی 31 ایول در یکی از بیمارستانهای آلمان درگذشت. او 90 ساله بود. نام اصلی سلیمان لایق غلام مجدد است و در مرکز ولایت پکتیکا به دنیا آمده است. در آخر سالهای 70 وزیر رادیو و تلویزیون بود و سپس در آغاز سالهای 80 همچون وزیر سرحدات و اقوام کار کرده است. یک مدت رئیس اکادمی علمهای افغانستان نیز بود. او با شاعران تاجیک همکاری داشت و بار آخر سال 2015 به دوشنبه آمده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نصیبه یک سال پیش در 17 سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کرد و 3 ماه قبل فرزند نخستین خود را به دنیا آورد. در حالی که او مادر شده و به تربیت طفل آغاز کرده است، همسالانش این شب روز برای شامل شدن به دانشگاه و شروع سال نو تحصیل آمادگی میگیرند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من سرویاز روحلو پیشنهاد میکنم. نصیبه در یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکند و شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه است. 10 سال پیش پدرش در پی بیماری سرطان فوتید و او 4 خواهر دیگرش را مادر با پول فروشی به تنهایی بزرگ کرد. نصیبه گفت چون مادر به تنهایی زندگی را تامین کردن نتوانست، بعد از ختم صنف 9 نگذاشت او به مکتب رود. در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، ولی جوانان می توانند در صورت ضرورت با دریافت اجازه دادگاه ها در 16 یا 17 سالگی عقد نکاح بندند. سال گذشته به مانند نصیبه تقریبا 250 جوان 18 ساله با رضایت دادگاه ها اویلدار شدند. مقامات کمیته کار با زنان و اویله میگن این رقم در 6 ماه اول امسال به تقریبا 200 نفر رسید. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته روز 29 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت
بعضاً 16 در تقوم خود می شود، 17 18 می شود، 16 اون موضوعی که نهایت تقوم ما گفته شدن که یک قرار سود است، ولی سود معین می کند. اگر در حالتی که وای تماماً یک مرکز نداشته باشد شاید در همون حالت، ولی این بررسی فرماندهی سودی متاسفانه می دونیم که بر همه چیز
گروه های حقوق بشر این پدیده رو همچون نقص حقوق دختران نورس ارزیابی کرده میگویند ازدواج های بر محل به معنای از تحصیل فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میباشد. بر اساس قانون های تاجیکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالت های استثنایی از جمله حمل بر وقت یا بیماری شدید نزدیکان جوانان می توانند با اجازه دادگاه در 17 یا 18 سالگی خانه دار شوند. مقامات گفته بودند این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود تا توانند در سن بالغ و آگاهانه اویله برپا کنند. یک دلیل دیگرش جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعده در تحصیل دختران بود. ولی با این وجود بعضی از خانواده ها برای ازدواج پیش از وقتی دختر و یا پسر خود آگاهانه شرایط فراهم میکنند. در برخی از منطقه های تاجیکستان و تحصیل دختران اهمیت جدی نمیدهند و برعکس تلاش میکنند که دختر قدرس را هر چه زودتر با آبرو به خانه بخت گسیل کنند. قهرمانی گزارش ما نصیبه میگوید از آن افسوس میخورد که نتوانست مکتب میانه را پورا بخواند و هنری را از خود کند. وای میگوید در آغاز از این ازدواج ناراحت نبود، اما وقت شوهر عروس شش ماهه را تنها ماند و به روسیه رفت، درک کرد که فرصت خانه‌داری بر وقت بوده است. حالا او با پولی فرستاده شوهری مهاجرش زندگی را میچرخاند. صباحت محمدعلیه و کارشناس کمیته کاربوزنان ازدواج های برمحل را مشکل تشویش آور نامید. او گفت
اون نفرانی که برمحل اویله برپا میکنند یا که ازدواج برمحل میکنند، البته اون اویله نه استواری دارد نه سالمی دارد. به چه خاطر؟ به خاطر آنی که دختری بی معلومات یا پسری بی معلومات، یعنی که حالا خودشان به اویله داری آماده نبوده، با خواهش یا که با طلب و درخواست ولیدن یا که با خواهش خودشان ازدواج برمحل میکنند، البته از سالمی و پایدار بودن این اویله امید نیست.
مسئولان کمیته کاربوزنان و اویله میگویند برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها تلاش دارند دختران و پسران جوان پیش از اویله داری صاحب معلومات شوند. ولی گفته نشد در برابر این حکومت چه اقدام ها رو روی دست گرفته است. آلانا آرمیتاژ رهبری منطقوی اروپای شرقی و آسیای مرکزی بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در یک اظهاراتش در اول ماه ایول گفت بلند برداشتن سطح آگاهی در جامعه به بیشتر دختران امکانیت می‌دهد از ازدواج برمحل کناره‌گیری کنند، تحصیل خود را تا به آخر ادامه داده از امکانیت‌های اجتماعی اقتصادی استفاده نمایند. برخی از حامیان حقوق زن می‌گویند مشکل اصلی ازدواج‌های برمحل تنها به شرایط مالی و کمبیزاتی ربط نمی‌گیرد و چنین وضع در خانواده‌های دور هم مشاهده می‌شود، چون به گفته همصحبتان ما اکثر ثروتمندان به خاطر بیگانه نکردن ثروت و دارایی خود به سن دختران اهمیت نمی‌دهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. نصرت‌الله دولت‌زاده 30 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات انداز چنین شرکت نیست و به جای آن شرکت‌های دیگر عمل می‌کنند. جزئیات بیشتر را من افسانه کبیرشاهی و برایتان ارائه می‌کنم. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند. وی گفت فراز نامش را دیگر نکرده است، ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگری فعال چی بود. بعدم به شما معلومات خطی می‌دهیم، افزود او. عصمت الله زیایف که خود را نماینده سهمداران سابق جمعیت سهامی فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیو آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارس سال 2020 همچون شخص حقوقی بر هم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که دست کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته انداز تاجیکستان جمعیت سهامی پوشیده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته انداز گفت روند برهمدهی یک مدت معین دوام می کند. شرکت ماه اپریل برهم خورد. 3-4 ماه پیش مراجعت کرده بودند، حجت هایشان را آماده کرده بودند. این در حال است که حکومت تاجیکستان ماه مارس امسال با قبول یک قرار با جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 496 گکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است شرکت بازار مصالح ساختمانی می سازد. معلوم نیست چرا حکومت به شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 گکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت‌الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می توانید از مقامات دیگر دخلدار پرسید یا از خود سوبیکت خواجگی داری. در حالی که نمایندگان فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته انداز تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت های فراز هنوز فعالند و در آزمون های دولتی نیز شرکت دارند. از جمله گنج نشریات، یک شرکت تب و نشر مربوط به فراز، در آزمون چاپ کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف که قرار است به هر یک خانواده تاجیک تقدیم شود شرکت می‌ورزد. فراز آیتی یکی دیگر زیر شرکت های فراز هم فعال است. از اطلاع وزارت کارهای داخلی برمی آید که حدود 75% پول خدمت رسانی های BDA به صورت حساب فراز آیتی می رود. برای مثال از 180 سامانی پول علامت قید دولتی واسطه های نقلیات، 27 سامانی حق BDA، 153 سامانی حصه فراز آیتی و 230 سامانی نرخ علامت قید دولتی دیپلماتی، همگی 34 سامانی و 50 درم به صورت حساب BDA می گذارد. فراز شرکت بسیار ساهی است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش سوزشواری مشغول بود. فراز در تجارت های به مانند جمع آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزشگاه زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. شرکت همچنان در تولید دارو از زهر مور، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سغورتای ماشین ها، نشر کتاب، چاپ رقم های ماشین، شهادتنامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا، تشخیص گاه های طبی، فروشگاه های خوراک و مصالح ساختمان در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنین لیسه را در دوشنبه تاسیس داد که با اصول تعلیم بریتانیایی فعالیت میکند و قیمت سالانه تحصیل در آن بیش از $3,000 است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا میرود و ممکن است ضرورت برای جاری کردن لیمیت نماند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعت نامه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانست است مشکل بی برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است. سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشون شکایت می کردند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت از زمان نشر مراجعت حکومت 3 روز می گذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعتنامه گفته شده است که اگر ضرورت تایید شود و بعد مراجعتنامه شکری خدا 3 روزه و بوناده روز در تاجیکستان اگر لیمیت نیست. با تحلیل رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده.
این در حالی است که کاربری با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان می گویند الکه قراردادهای صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوت برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوت پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش آید، گفته شده است در مراجعه حکومت تاجیکستان به مردم. یک کاربری دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت به مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است: چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ به این کارتان ضرر رسانده‌تون رو حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردن با بهانه بیبرقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کرد، بعدی به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راخون و فعال شدن مرکز برق و گرمدهی دوشنبه، امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شد، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که تاجیکستان در شرایط خروج بیماری کووید 19 با کمبود بودجه روبرو است، مقامات تصمیم گرفته است از اول ماه آینده حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه پولی و ادرار پولی را تا 15% افزایش دهد. اما صاحب نظران میگویند که از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان 29 ایول در نشست مطبوعاتی خبر داد که طرح فرمان افزایش معاش کارمندان ساحه‌های بودجوی و نفقه پولی و ادرار پولی ها آماده شده است. با گفته وی قرار است این بالاروی پولی ساکنان از 1 سپتامبر سال جاری صورت بگیرد.
ما در بودجت این مبلغ را پیش بینی کرده ایم و طرح فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره زیاد نمودن مزد مهنت علاقه آماده شده است. لایحه در بررسی وزارت اداره ها قرار دارد.
اما خود کارمندان ساحه بودجوی چنین افزایش معاش خود را در شرایط خروج بیماری کووید 19 ناکافی می دانند. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه می گوید که چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا بی تاثیر خواهد بود.
15% که می زیند برای زندگی هیچ نمی شود. اگر 1000 سوم با 150 سوم زیر می شود، 30% خلاصه زندگی نمی رسدیم.
بیشتر از کارمندان بخش بودجوی بر این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاش کار اساسیشان نیست. آنها معمولا با کار اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول می شوند. نوردین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه می گوید که فرزندان مهاجرش کمک مالی می کنند و از این را زندگیش را تامین می کند.
کافی هم نیست، لیکن به هر حال به قدر امکان اندک بولم شدن به این یک زندگی
امید دولتوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا از اول سال جاری نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته بود، اما به اعتقاد جناب دولتوف این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود.
گوشت که مثلا بعضی مواد آذوقه گرمه مثلا بالانس شد، اینا یک فورس ماجور، یعنی که وضعیتی که غیر چشم داشت به همین خاطر یعنی که نرخ‌های آذوقه بالانس شد. ولی خب بازم با تاکید کرد که اگر ما به نرخ نظر کنیم پیش از بروز کروناویروس نرخ خیلی بالا رفته بودن.
هفته قبل رادیو آزادی در صفحه آزادی ویدیو پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31,000 نفری که در پرسش شرکت کردند، 85% بر این نظرند که با 3,000 سومانی می توانند زندگی خوبی داشته باشند. 8% پرسیده شدگان با 2,000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند و 2% دیگر گفتند برایشان 1,700 سومانی کافی است. تنها 3% شرکت داران پرسیش 400 سومانی معاش برای زندگی در تاجیکستان را کافی دانستند. فعلا در تاجیکستان معاش حداقل برابر 400 سومانی و معاش میانه کارمندان بودجوی برابر 1,000 سومانی یا $100 آمریکایی می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با شروع احیای اقتصاد چین و نجات آن از پیامدهای پاندمی کرونا ویروس، کشورهای آسیای مرکزی که پیچیده به مشکلاتند، احتمالاً هرچی بیشتر از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابستگی پکین شوند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در چین در قیاس با دیگر نقاط جهان شماری ناچیز ساکنان با کرونا ویروس دست به گریبانند و ظاهرا این کشور نخستین اقتصاد در جهان می شود که از آسیب ویروس همگیر رها خواهد شد. ولی ویروس خرابی آور دامن کشورهای آسیای مرکزی را سر نمی دهد و بنابر پیشبینی های بانک جهانی، اقتصاد این کشورها جدن آسیب دیده، شاهد پایان روی نرخ مواد خام، کاهش انتقال پول مهاجران و تا 5.4% کم شدنی مجموع محصولات داخلی در منطقه می شود. ندیج رالن، محقق ارشد بیوروی ملی پژوهش های آسیایی و سابق مشاور امور چین در وزارت دفاع فرانسه است. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های زیانی در از مدت اقتصاد چین از پاندمی به چشم نمی رسد. او افزود پکین هنوز هم خواستاری در صدی امور بین المللی دیدنی چین است و بینظمی های در پی پاندمی ایجاد شده برای رسیدن پکین به این هدف ها مساعدت می کنند. نکته مهم در این حالت نخستین ملاقات چین با وزیران امور خارجی آسیای مرکزی است که روز 16 ایول توسط یک کنفرانس ویدیویی برپا شد. بحث محوری آن را همکاری برای مقابله با کرونا ویروس و نجات اقتصاد منطقه تشکیل داد. در حالی که چین یک بازیگری برجسته امور منطقه می باشد، تشکیل جلسه ویژه برای وزیران آسیای مرکزی تلاش این کشور را برای برخورد باز هم باریک و دقیق‌تر با کشورها روشن به نمایش می گذارد. تا حال این کشور به هر دولت در چهارچوب سازمان همکاری های شنخی و عهدنامه های دو جانبه معامله می کرد. به علاوه تشکیل محفلی نمی با نام مقامات آسیای مرکزی، در اوج پاندمی چین گویا تشبث را به دست گرفت و با ارسال کمک های زیادی بشری و هیئت های طبی و تبلیغ فناوری های رقمی در امر پیشگیری از پهنشوی ویروس از جایگاه خود خبر داد. موضوع مبارزه با کووید 19 را چین به سطح سازمان همکاری های شنخی برآورد و به نظر می رسد که این کارا توسط برنامه یک کمربند یک راه هم انجام دادنی است. این طرح که به پرزیدنت سی جین پینگ مربوط است، گسترش نفوذ چین را توسط طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری به منطقه اوراسیا در نظر می گیرد. ولی پاندمی برخی از روش‌های سیاسی را هم تغییر داد که احتمالاً برای کشورهای آسیای مرکزی هم در آینده نزدیک تکان دهنده شود. این افزایش اختلاف در روابط چین و آمریکا است. چند ماهی اخیر روابط میان واشنگتن و پکین در مسائل مربوط به هنگ کنگ، بحر جنوبی چین، پایمالشوی حقوق انسان در ولایت شینجیان و جنگ درازمدت تجارتی بدتر شده است. رد و بدل های دیپلماتی میان واشنگتن و پکین در این اخیرها افزایش یافته، با اختلاف های افزاینده مانند به جنگ سرد اشاره میکنند. کشورهای آسیای مرکزی تا حال توانستند به گونه‌ای در روابط با پکین و مسکو و واشنگتن برابری را حفظ کنند. ولی واقعیت این است که وزن ترازو به منفیت چین سنگین تر می شود و در آینده حفظ کردن همسنگی میان این همه قدرت های جهانی برایشان مشکل تر خواهد شد. رافائلا پانتوچی، محقق ارشد یک پژوهشگاه سلطنتی لندن، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیاست گذاری چین همانا به سمت آمریکا است و این به آن معناست که طرف منطقه از همین زاویه دیده خواهد شد. با گفته او کشورهای آسیای مرکزی هیچگاه نمیخواهند طرفی را بگیرند، ولی در جهان دو تقسیم به این شکل ماندن دشوارتر می شود. این به آن معناست که این کشورها بیشتر از دورنمای چین دیده خواهند شد. ملاقات اخیر کاتب دولت آمریکا مایک پامپیو با وزیران کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب محفل معروف با نام C5 با علاوه یک در ماه فوریه برگزار شد. در همین سفرش به قزاقستان و ازبکستان، پامپیو به حضور چین در آسیای مرکزی مراجعه کرد و در زمینه افزایش فساد، قرضهای ناپایدار، وضع رقتبار مسلمانان شینجان که 1 میلیون نفرشان با امر پکین در اردوگاه ها جای داده شدند اظهار نظر کرد. ولی این سفری که در 5 سال یک بار صورت گرفت، محدودیت های حضور آمریکا در منطقه را آشکار نمود. یک تحقیق وزارت امور خارجی چین آشکار کرد که بر اثر پاندمی 20% طرح های مربوط به یک کمربند و 30 تا 40% طرح های دیگر تا تا اندازه آسیب دیدند. ولی حالا هیچ یک طرح عظیم مربوط به یک کمربند بیکار نشده است و برای حکومت سی جین پین آن همان مهم و راهبردی باقی میماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبان را که در کشور مردم با آن صحبت می کنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که به برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سببی حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حال مراجعت نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زادروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانت تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قطع کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا من ملت فارس خودم مربوط میدانه. گپ دستر آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبدار اما روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بعد شد مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظری شما در این باره چی هست؟
بله، نظری من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه چقدر زیبا صحبت میکند، برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون دوید در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان مینومن، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت میتوان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم میشناسد، انسان دنیا را میشناسد. اگر سطح زبان پست باشد البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر میرساند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردونند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روز تجلیل زبان بر روز اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر میکنم که این نامه من شاید یک تکانی بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیزا به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ رو به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدا میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر اینا متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوب یک کاری درآمدناک به وجود آورند، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث‌ها راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر، سلامت باشید.
این نشری نوی برنامه مهمانی آزادی بود و به سوال های خبرنگاری رادیو آزادی طاهری سفر دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، باور دارد که المپیاده توکیو 2020 بزرگترین جشنواره ورزشی بازگشت خواهد بود، زیرا آن با تاخیر یک ساله برگزار می شود. او تاکید نمود که تشکیل کنندگان برای مبارزه با کرونا ویروس در زمان برگزاری بازی ها سال آینده چاره های مهم خواهند اندیشید. باخ یک سال قبل از آغاز بازی‌های المپی به تأخیر انداخته شده را با مراجعه ویدیویی تجلیل کرد که طبق قرار اول باید 24 ایولی امسال شروع می‌شد. سروزیر ژاپن شینزو آبه و توماس باخ با سبب اوج بیماری کرونا ویروس در جهان ماه مارس امسال جهت با تأخیر یک ساله برگزار کردن بازی‌های المپی به موافقه رسیده بودند. توماس باخ پیام امیدوارکننده را پیشنهاد نمود که با یک سال حساب کنی روزها اشاره میکند. ما به مدت یک سال آمادگی میبینیم تا بازی های المپی را به جشن حقیقی امید، استواری و همگرایی تبدیل دهیم، ابراز داشت توماس باخ.
امید جان سیدولوزاده، ورزشگری تاجیک، در مسابقه بین المللی آنلاینی پیرو اوید با تکواندو در رویه پومسه که با شرکت ورزشگران 26 کشور دایر گردید، مقام اول را صاحب شد. امید جان سیدولوزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمله قهرمانان اروپا بودن، قهرمانان آسیا که اشتراک میکردن، ما یک امکانیت خوب پیدا کردیم که خودمون رو سنجیم و تجربه خود رو بالا نماییم. در آنجا خوشبختانه اشتراک کردیم و صاحب جای یکم شدیم.
پومسه یکی از رویه های تکواندوی WTF است. آن از مشقهای سخت به تنظیم در آورده شده عبارت بوده، مجموعی اصول های مدافع و حمله را که در حدود معین اجرا کرده می شوند در بر می گیرد. در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند.
اول در نمودای کلوکی برآمد میکنم و سین سال ما که باید جو رسید، سال زاوکی که در دل بسیار بود، با همین مشکات با نمود پومسه گذاشته همین مشک خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس در جهان بسیار مسابقه های سطح بین المللی و ملی لغو و یا به تاخیر گذاشته شدند. فدراسیون های بین المللی ورزشی برای گذراندن بعضی چاره‌بینی های آنلاینی که با اشتراک یک ورزشگر صورت می گیرند اقدام کردند.
از یه جهت خوب است این مسابقه هایی که آنلاین شنکه است، نه همه ورزشگران ما امکانیت بیرون از دولت برآمدن داشتن و اشتراک کردن داشتن. این مسابقه قریب که رایگان است، مثلا نه اونقدر مبلغ کلان در کار است که در این مسابقه اشتراک کنه. روزیگی این فدراسیون همون مثلا ما را قید میکنند در مسابقه های بین المللی آنلاین، این ورزشگران شاگرده هستند که اشتراک کرده استند، تجربه خوب گرفته استند، در آینده میتونند که با بیرون از کشور برآمده به یک تجربه پای بوی نتیجه خوب نشون دهند.
از این پیش امید جان سیدولوزاده در مسابقه آنلاینی ایران که ماه می امسال با شرکت ورزشکاران 16 کشور صورت گرفت، جای سوم را سزاوار گردیده. بعدن در دو مسابقه آنلاینی بریتانیای کبیر که اول ماه ایول با اشتراک نمایندگان 26 کشور برگزار شد، مقام چهارم را اشغال کرد.
رقابت های پیروز سومین مسابقه در دوره پندمی کرونا ویروس برای امید جان بود. او بین ورزشکارانی از 30 تا 40 ساله هنرنمایی کرد.
مسابقه سه دوره میگذارد، یکم پردوریتلی میگم، پریلیمینار انگلیسیتی که مثلا 24 نفر 18 نفر میموند، بعد با مسابقه را دویم دوره را با ادامه دادیم و بلی نقص گرفتیم با به فینال گذاشتیم. در فینال 9 نفر موندیم، ورزشگر خوب از امریکا بود و ونزوئلا بسیار ورزشگر خوب بود و برزیلیا.
امید جان سیدالله‌زاده 39 ساله عضو دسته منتخب تکواندو تاجیکستان و مربی باشگاه ورزشی دینامای وزارت کارهای داخلی است. او و شاگردانش به بحران جهانی نگاه نکرده پیوسته تمرین میکنند و به مسابقه های بین المللی که برگزاریشان آخر امسال و اول سال 2021 به نقشه گرفته شده است آمادگی میبینند. ورزشکاران تاجیک در این نمود مقصد دارند صاحب راحت به المپیاد توکیو شوند که تابستان سال 2021 دایر میگردد. دسته سپری شهر خوجند که تیم سارو کمپانی دوشنبه را با حساب 4-2 شکست داد، برنده سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان 2020 گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان میان سارو کمپانی غالب مسابقه پارساله لیگ فوتبال تاجیکستان و سپر جایزه دار نقره این مسابقه روز 25 ایول در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. صابرجان گولاکف که 3 گل سپر را به ثمر رساند بهترین بازیگری این دیدار حسابیده شد. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی سنجشی که روز 25 ایول در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، تیم ملی فوتبال کشور را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. گل‌ها را همدانی کمالوف و سنت‌الله اسماعیلوف زدند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در باره بازی سنجشی مقابل تیم ملی کشور گفت: من فکر میکنم که بازی جالب و شوق‌آور صورت گرفت. فوتبال بازان جوانی ما مقابل بازیگران پرتجربه مهارت بلند ظاهر نموده پیروز شدند. بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку, поставленную тренерами.
با گفته سرمربی مبین ارگاشف، منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا 2020 آمادگی می‌بیند. فوتبال بازان جوانی تاجیک در قهرمانی آسیا که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شود، در گروه دی 16 اکتبر با تیم مالزی، 19 اکتبر با دسته یمن و 22 اکتبر با منتخب جوانان قطر بازی خواهند کرد. همزمان جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دوشنبه تحت رهبری سرمربی عثمان توشف جریان دارد. منتخب تاجیکستان که به بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی می‌بیند، باز 3 بازی دیگر انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر در میدان خود با منتخب مغولستان، 12 نویبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. لیگ فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری بازی های هشتک نهایی جام کشور را تصدیق کرد. بازی ها روزهای 1، 2 و 3 آوگوست با اشتراک 10 دسته لیگ عالی و 6 دسته لیگ اول برگزار می شوند. روز شنبه 1 آوگوست دسته های دوشنبه 83 دوشنبه، رگار تدزی ترسونزاده، فایزکند واسه خطلان باختر و خوجند خوجند کوکتاش رودکی رقابت می کنند. روز یکشنبه دویم آوگوست سه بازی میانی دسته های روشنی کلوب، پنشری جلال الدین بلخی، برقچی حصار، لکماتیف پامیری دوشنبه و استرفشنی استرفشن CSKA دوشنبه دایر می گردد. بازی های آخرین دوری هشتک نهایی روز دوشنبه سیومی آوگوست صورت می گیرند. در این روز دسته های روشنی زفرآباد از خطه خوجند و استقلال دوشنبه ماهر یوان وارد رقابت می شوند. در دوری هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه که 26 ایول دایر گردید، پیش صفان و مدعیان اصلی مدال ها خطلان باختر و زیبونی سای دوشنبه پیروزی به دست آوردند، ولی زیبای دوستی شکست خورد. خطلان در مهمانی ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 3-0 مغلوب کرد. زیبونیسا با دروازه دسته مهمان زیبا 4 گلی بی جواب زد. در بازی دیگری دوری هفتم روشنی کلوب در میدان خود بر دسته پنشری جلال الدین بلخی با حساب 1-0، بشکنت ناصر خسرو بر دسته مهمان برقی نارک با حساب 11-0 و حاصلات فرخور در مهمانی بر چشمه شهری توس با حساب 1-0 غالب آمدند. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه خطلان با 19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. زیبونیسا با 18 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. زیبا که 16 امتیاز گرفته است در جای سوم می باشد. مدینه فوزیلوا کپیتان یا سرتیمی دسته زیبونیسای دوشنبه که یکی از گلزنهای بهترین مسابقه می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و جای نمایند را اشغال کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده همه وقت پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
بازی های دوری هشتمی مسابقه لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان میان دسته های خطلان حاصلات، زیبونیسا چشمه، بشکنت زیبا، پنچر برق و ریگر تداز روشن دایر می گردند. دسته روشنی کلوب بعد 5 غلبه پی هم در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در دور ششم در مهمانی از پنچری جلال الدین بلخی با حساب 1-4 شکست خورد. این اولین باخت روشن در مسابقه امسال به شمار می رود. با وجود باخت روشن در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگه داشت و با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. از خطه خوجند که در دوری ششم در میدان خود از حاصلات فرخور با حساب 2-3 مغلوب گشت، با 12 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. اسفره شهری اسفره که بر دسته مهمان برقچی حصار با حساب 3-2 پیروز شد، با 12 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. در بازی دیگری دوری ششم روشن زفرآباد در میدان خود بر هولبوک واسه با حساب 1-0 غالب آمد. دو بازی با نتیجه های مساوی به پایان رسید. بازی ها میان دسته های وحدت سرای کمری 5 با حساب 1-1 و شهمنصور دوشنبه ماهری یوان بدون گل خاتمه یافتند. بازی های دوری هفتمی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان میان دسته های روشن کلوب اسخاتا، برقچی پنچر، هولبوک وحدت، حاصلات روشن زفرآباد، ماهر اسفره، سرای کمر شاه منصور برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رباب چایک زیلک چیزیل یار من، خستیم توخ نداد در دیل یار من. رباب چایک زیلک چیزیل یار من، خستیم توخ نداد در دیل یار من. لدوید بردت تو منم یار، تو صدایک بار خنام. یار من، یار من، یار من، یار من، یار وفادار من. جامم سویا که نمیار من، سویا ببر نالم که نمیار من. گچن جامم سویا که نمیار من، سویا ببر نالم که نمیار من. بلندالیت دستف نمیار، خوسازن تیار که نمیار من. یار من، یار من، یار من، یار وفادار من. یار من، یار من، یار وفادار من. بار وفا وعده با من کرده ای، یار وفادار کجا می روی؟ بر من هست گرزان چرا، ای نگفته گفتار کجا می روی؟ بر وفا از من مرو، شام و سهر از من مرو یار. جانان هستی در میانی، خوب رویان هستی روی که داری چون ماهی تابان. لبکت بسته ی خندان هستی، قد که داری خنچه ی لرزان. کفش بدخشان هستی،
یار وفادار من.